أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دعب قوم نوح مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. بعد از بیان عناصر اصلی یعنی وحی توحید و نبوت و معاد، دو عامل مهم برای پذیرش جامعه مطرح است، یکی به لحاظ اندیشه و برهان، یکی به لحاظ انگیزه و عمل. اقامه برهان در کنار تبشیر و انذار و تبشیر و انذار در کنار برهان برای تأمین این دو جهت است. عقل نظری و اندیشه را با برهان می شود روشن کرد، عقل عملی را با تبشیر و انذار می شود به راه انداخت، مگر اون کسی که از نظر اندیشه به قدری فرو رفته باشد که وهم و خیال اون را دفن کرده باشند و بشه مختال، که اختیال وصف و منزله فصل مقوم او باشد، گرچه باب تفعل تو قرآن به کار نرفت اما باب افتعالش هست. اختال یختالو یعنی انسان خیال باف و خیال زده. ان الله لا یحب کل مختال فخور. اینه کسی که عقل را دفن کرد و وهم و اندیشه را حاکم کرد، این انسان وهام خیال می شود مختال، دیگه برهان در او اثر ندارد. براهینی که اقام می شد به این که این بودها هیچ کارند، هیچ سمتی ندارند، حتی ساده ترین دلیلی که انبیاء علیه السلام اقام می کردند اینا متوجه نمی شدند. اللهم ارجلون یمشون بیا ام لهم ایدن یبتشون بیا، این دیگه ساده ترین دلیله، اینا رو متوجه نمی شدند. این مال گرفتاران خیال و وهم که عقل برهانی را دفن کرده اند. قد خواب من دستاها در این بخش است. اون که گرفتار شهوت و غضب شد، عقل عملی خودش دفن کرد، میگوید به این که من هرچه خواستم میکنم. این تفکر اومانیزمی از اینجا شروع میشه و عقل نظر را هم به دام میکشه، میگه من هرچه خواستم میکنم، من هرچه دلم بخواد میکنم، هرچه بخوام میگم. این هرچه بخوام میگم، هر جا بخوام میروم، این گرفتار شدن شخص است به دام شهوت و غضب که عقل عملی را دفن کرده، که قد خواب من داستاها در این بخش. انبیاء علیه السلام آمدن از باب یسیر لهم دفائن العقول، این دفینه ها را زنده کنند، بگن انسان گوهر فکری دارد به نام عقل نظر، گوهر حرکت و پویایی دارد به نام عقل عمل. ثوره شکوفایی و انقلاب را میگن ثوره. گاو را که میگن ثور، برای اینکه این خاک ها را زیر رو میکند، شیار میکنه. یسیر لهم دفائن العقول، این دفینه ها را، این مدفون شده ها را اینا اظهاره میکنن، شکوفا میکنن، میگن این بخش اندیشه شما، اینم بخش انگیزتون. لذا هم برهان را به همراه دارند، هم تبشیر و انذار را. عالمان دین که وارثان انبیاء علیه السلام هستند، اونا هم حوزه دارن، کارهای تدریس و تعلیم و تألیف و تحقیق دارن، هم منبر و نماز جمعه و نماز جماعت و جلسه وعظ و ارشاد دارن، که اون برای احیای عقل عملی است با وعظ و نصیحت و سخن، این برای احیای عقل نظری است. هم با برهان جامعه را روشن میکنن، هم در مسجدها و حسینیها و نماز جماعتها و جلسات خصوصی و موعظه ها و سخنرانی ها و دعای کمیل و توسل اون بخش عملی رو احیا میکنه. اگر کسی خدای ناکرده در یکی از این دو بخش فلج شد، دیگه خودش میگوید سواء علینا و لم تکن من الواعظین، دیگه کاراج علاج گذشته باشد، دیگه حرف در اون اثر نمی کند، برای این که اونقدر خاک روی این عقل رفت که این بیچاره زنده به گور شد، صدای کسی رو نمیشنود. اونا به انبیاشون میگفتن چه بگویی چه نگویی برای ما بیتفاوت. اگر کسی معوذ الله به اونجا رسید، سخن در او اثر ندارد، ولی ما تا زنده ایم باید نصیحت بکنیم، معذرتن الی ربکم و لیهلک من هلک عن بینه. این است که مؤمن آل فرعون هم برهان اقامه کرد، هم انذار کرد، گفت این بینات آورد، معجزات آورد. یک پس برای احیای بخش نظرشون و برهانشون، فهم وقتی معجزه آورد یقینا پیغمبر است، و هم انذار کرد، فرمود به این که اگر او راست بگوید، حداقل بعضی از اون تهدیدهای الهی دامنگیرمان می شود. ما چه باید کرد؟ این تهدید، این انذار برای عقل عملی، اون برهان که جاءکم بالبینات برای عقل نظری است. این بزرگوار، یعنی ما مؤمن آل فرعون هم هر دو کار رو کرده. نه، فطرت هر دو را دارد. فطرت که فالهمها فجورها و تقواها، هم ادراک را دارد هم گرایش را. منتها این فطرتی که دارای دو حیثیت نظر و عمل هست، اگر کسی را در اثر تباهی و گناه سیاه کند، این رین، این چه کلا بران علا قلوبه ما کان یکسبون، این رو دفع میکند، این رو تاریک میکند. رین همون چرکه. فرمود گناه، معصیت چرک است. کلا بران علا قلوبه ما کان یکسبون، ما آینه شفاف دادی، از بس معصیت روی این آینه آمد که این آینه چیزی رو نشون نمیده. وقتی چیزی رو نشون نداد، بیرون رو ندید، این شخص میشه کور. اینه که تو سوره حج فرمود لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، همینه دیگه. فقط ما آینه دادیم که بیرون نشون بده، شما این آینه رو تاریک کردید، این چشم دلتون دیگه نابیناست. مطلب دیگه این که این مؤمن آل فرعون انصاف را هم رعایت کرده، گرچه در اون بخش قبلی فرمود و این یکو صادقن یوسف کن بعض الذی که حد اقل است، نفرمود یوسف اونا، یوسف نا، گفت یوسف کن. لیکن در بخش دیگر فرمود آیه 29، اگر چنون چه حق با او باشد، فمن ینصر اونا، خودش هم در ردیف اونا قرار داد تا اثر بخشتر باشد. خود گوینده وقتی در ردیف شنونده قرار بگیرد، هم به انصاف نزدیکتر است، هم اثر بخشتر است. چرا دیگه اینها اینا خداوند به اینا نداد. مؤمن آل فرعون میگوید به این که یوسف پیامبر آمد، آبا و اجدادتون انکار کردند. جناب زمخشری در کشاف بعد از این که میگوید جاءکم یوسف، منظور یوسف ابن یعقوب سلام الله علیه ماست، میگوید برخی ها برانند که این نوه حضرت یوسف است که به نام یوسف سلام الله علیه نامگذاری شده است و تقریبا 22 سال به عنوان یک پیامبر در بین مردم مصر به سر برد. این نوه حضرت یوسف است که نام دار اون حضرت است، ولی علی ای حال یوسف در اون سرزمین زندگی میکرد، سالیان متمادی وزیر و منطقه بود، فاصله کنعان و مصر هم کم بود، بعد از نبوت هم اشراف داشت نسبت به مسئله مصر. جریان یوسف برای مردم مصر شناخته شده بود. خود زمخشری نمیگوید منظور از این یوسف یوسف ثانی است، نوه حضرت یوسف است، نقل میکند. علی حال قرآن فرماید شما با یوسف آشنا بودید، پیامبری بود در بین شما به سر برد و بعد از رحلت او شما گفتید دیگه پیامبری نمی آید، شما یه همچه مردمی هستید. خب بنابراین کاری که مؤمن آل فرعون کرد جمع بین نظر و عمل هست، برای اینکه عقل نظر را با برهان باید روشن کرد و عقل عمل را با انذار و تبشیر. بله هیچ، یعنی هیچ. وقتی که یک پزشک معالج میگوید این پرده چشم که الان آب مروارید دارد با اون پرده، با اینکه صدها، یعنی صدها کار دقیق پزشکی مرتبط دارند، وقتی موقع عمل شد بگه هیچ ارتباط بین اون نیست. خوب، یعنی خوب باید گوش داد. صدها کار دقیق بین این دو تا پرده است، صدها کار دقیق بین دو تا رگی که در قلب هست، هست همکار همان. اما وقتی یکی بسته شد اون پزشک حاضر میگه هیچ، یعنی هیچ ارتباطی بین این رگ بسته و اون نیست، من باید اینو معالجه کنم. وقتی یک کسی میگوید بین عقل عملی و عقل نظری هیچ، یعنی هیچ، اون مسلم فهمیده، حق بر او روشن شد. وجود مبارک موسی کریم به فرعون گفت 100% برای تو روشن شد، مشکل علمی نداری تو، لقد علمت، این کلام وحی دیگه. خب این خدای سبحان امضا کرده، رسول خدا گفته، گفته تو یقین 100% برای تو روشن شد که اینا معجزه است، حق با منه، چرا ایمان نمیاری؟ خب این کسی فلجه همینه دیگه. اگر چنون چه لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اون بخش کوشش و فعالیت و پویایی فلج باشد، این بخش اندیشه هر کاری بود آدم بزنه اثر ندارد. خب مؤمن آل فرعون از هر نظر جامعانه سخن گفته، هم بین نظر و عمل جمع کرده، هم بین خود و قوم جمع کرده، هم بین خود و فرعون جمع کرده. بین خود و قوم جمع کرده، گفته اگر موسی کریم راست میگوید، که راست میگوید، فمن ینصرونا، نفرمود فمن ینصرکم. برهانی هم که اقامه کرده گفته او بیان آورده. اصل کلی که تعلیل هست، هم گذشته را معلل میکند هم آینده را. گفت موسی کریم اگر معاذ الله دروغ گفت که هرگز به مقصد نمی رسد، زیرا دروغگو کذب هیچ رابطی با واقعیت ندارد، در بین راه گرفتار می شود. و اگر راست بگوید حداقل بعضی از انذارها دامنگیر شما می شود. برهان مسئله این است که او بینه آورد و انسانی که مسرف کذاب است اهل ارتباط با الله نیست. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. خدای سبحان موسی را هدایت کرد برای اینکه بینات در دست اوست، این یه مقدمه. و کسی که مسرف مرتاب است اهل هدایت نیست، این دو. پس موسی کریم راست میگوید مسرف و مرتاب نیست، این نتیجه. شما در برابر بینات ایستادید، مسرف مرتابی. در برابر کلیم حق ایستادید، مسرف مرتابی. لذا گرفتار ضلالتید و هدایت بهره شما نمیشد. این دو، این تعلیلی که مؤمن عارف رونزه کرد برای آن است که فرمود و این یکو صادقن یوسف کن بعض الذی یعیدکم. چرا؟ چون کسی که مسرف مکذاب است از هدایت الهی برخوردار نیست، یقینا دامن عذاب دامنگیر او میشود. هم برهان است برای اینکه موسی کلیم به مقصد رسیده است پس مسرف کذاب نیست، هم برهان است برای اینکه شما گرفتار عذاب میشوید چون مسرف کذابی. این جامعیت بین نظر و عمل، جامعیت بین خود و قوم خود، خود را جدا نکرد، گفت من ینصرنا. جامعیت بین خود و زعیم مصر و سلطان مصر و ساکت نشدن در برابر فرعون مصر، این هم جامعیت رو نشون میداد. برای اینکه وقتی فرعون گفت ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، فوراً قال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، دیگه ساکت نشد. منتها به فرعون نگفت یا فرعون انی اخاف علیک مثل یوم الاحزاب، گفت مردم عذاب قوم نوح و عاد و ثمود در راه است، انی اخاف علیکم. این برای پاسخ دادن به فرعون است از یک سو، جمع بین خود و قوم خود است از سوی دیگر، جمع بین اندیشه و انگیزه است از سوی سوم. لذا در این بخشا همه رو جمع کرده و نتیجه داد. مطلب دیگر این که مرتب سخن این مؤمن آل فرعون این است که خدا عادل هست، خدا ظالم نیست، نه تنها ظلم نمی کند، اراده ظلمم ندارد مانند اون. خب اگر خدای ناکرده انسان مجبور باشد در گناه، مختار نباشد، مسئول نباشد، این همه بکیر و ببند و خذوه و فقلوا ثم الجحیم صلوا برای چیه؟ از طرفی که قرآن صریحا میگوید که و ما یظلم ربک احد، میفرماید و ما الله یرید ظلما للعباد، خدا ستم نمی کند. از طرفی انسان اگر مجبور باشد در کار، این انسان مجبور به تبهکاری را خذوه و فقلوه به جهنم ببرید، خب چه ظلمی بدتر از این؟ اگر معاذ الله جبر باشد میشه ظلم. اونها کاری کردن تو اون جمع حضور داشتید یا نداشتید به اون مشخص شد، اینا کاری کردن که این عناصر چهارگانه رو فلج کردن، فقط یه عنصر بر ما مونده، اونم قابل دستکاری. ما دو تا منبع داریم برای دین، یکی قرآن است و یکی فطرت. دو تا چراغ داریم، یکی عقل و یکی نقل. قرآن را معاذ الله که گفتن تحریف شده است، این از صحنه بیرون کردن. اعتراض رو هم که ناقرآن ناطقن گفتن ما من نا الا مقتول و مسموم، یا شهیدشون کردن یا مسمومشون کردن. این 14 قرآن ناطق را به این صورت در آوردن. پس منبع را از ما گرفتن، چراغ مونده، یکی عقل است یکی نقل. آمدن این چراغ را خاموش کردن، گفتن عقل حسن قبر را درک نمی کند. اونا گفتن اینا باور کردن. خب وقتی عقل را از جامعه بگیری، جامعه را خلع سلاح کردی. وقتی عقل حسن قبر را درک نکند، چی برهان قام میکند؟ چه برهانی در او اثر میکند؟ این خلع سلاح شده، فقط مونده نقل. این نقلم یه قرن و اندی که نقل حدیث قدغن بود، بعد وقتی نقال و گزارشگر و راوی جعل کردن به اندازه کافی تمام رسانه‌ها در اختیارشون شد، نقل شد آزاد، این شده دین. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو. این حداقل 150 راوی جعل شده رو مشخص کرده. این خمس و مئه صحابی مختلق یعنی 150 راوی رو و گزارشگر رو و محدث رو و راوی رو ساختن. کسی وجود خارجی نداره، هم افراد. از هر کدام اینها هم الا ماشاءالله. بنابراین جون کندن میخواد فهمیدن دین. تا آدم از قرآن چیز بفهمه، تا از اثرت چیز بفهمه، تا عقل مرده رو زنده کنه، بگه عقل نمرده است، عقل ادراک دارد، حسن قبا درک میکنه، این جون کندن میخواد. این همه رسانه ها در اختیار اونها بود، با آسانی قدیر رو تبدیل کردن به صحیفه. اگر اینها قرآن محجور نبود، قرآن تحریف شده نبود به زعم اینها و اعتراض ما منا الا مقتول و مسموم نبود و عقل را فلج نکرده بودند و نگفته بودند عقل حسن قف نداد درک نمی کند، عقل را صحنه جامعه بیرون نکرده بودند، فقط نقل نمونده باش نمونده، گزارش نمونده که رسانه در اختیارشون بود، این روز روشن که صحیفه تبدیل به قدیر نمی شد، قدیر تبدیل به صحیفه نمی شد. وجود مارکه اسلمی تو نهج البلاغه در جواب دربار اموی، اون نامه تو نهج البلاغه نیست ولی جواب حضرت هست، اون نامه بیادبی امویان برای حضرت امیر که مگر یادت رفته که چرا با دست بسته معاذ الله شبیه فلان شطور بردن، اون نامه را امویان جسارت کردن نوشتن. حضرت ما که انکار نکردیم، ولی من را با دست بسته بردن. من اگر بخوام صحیفه را امضا کنم که با دست بسته باید امضا کنم، من که با دست باز امضا نمی کنم. ولی تو رفتی من اهانت کردی، به فخر من فتوا دادی. ما که نگفتیم، ما خودمون رفتیم که گفتی ما را با دست بسته مانند شطور بردی بر راست بگی. من با انا بستند و بردند، من که امکان نکردم. این رو عربتن تفزه هدی ففتزهت، شما رفتی ما رو رسوا کنی، علی اومعیه رو رسوا کردی. علی بخواهد صحیفه را امضا کند الا بلابد با دست بسته امضا میکند. این شد. بنابراین اون چه که میتواند حرف اول رو بزند قرآن است و اعتراض. خب چراغ، چراغ میخواد دیگر. این چراغ را ما باید فتیله شمش روشن بالا بکشیم. عقل درک میکند، برهان عقلی درک میکند، ادله عقلی درک میکند داریم. وقتی عقل فعال شد، چراغ قوی شد، خیلی چیزها را میفهمد. جبر را به آسانی ابطال میکند. خب اگر انسان مجبور باشد، هر کسی هر کاری کرده و کرده دیگه مجبور است، این همه بگیر و ببند برای چیه؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. میگن عقل حسن قوه رو درک نمی کند، خدا لا یسأل عما یفعل. این شد دیگه. از طرف پس بنابراین براهین بطلان جبر از اول تا آخر قرآن کریم موج میزنن. اگر انسان مجبور باشد جهنم برای چی؟ و از طرفی ذات اقدس الله فرمود من در درون شما یک سلطنتی، یک حکومتی، یک نظامی، یک سیستمی قرار دادم. من در درون شما قدرتی قرار دادم که قانون را بشناسد، نه قانون بگذارد. عقل مولویت ندارد یک ذره قانون جعل کند. عقل مهندس نیست، عقل صراط نیست، عقل سراج است، چراغ است. از چراغ هیچ، یعنی هیچ، از چراغ هیچ کاری ساخته نیست، فقط نشون دادن. صراط یعنی دین الا ولابد کار مهندس است به الله سبحانه و تعالی. قبل از عقل این احکام بود، بعد از عقل این احکام هست. عقل چه باشد چه نباشد این صراط هست. عقل مهندس نیست که دین بیاورد، صراط ترسیم بکنه. عقل چراغ خوبی است که صراط رو میشناسد. این عقلی که چراغ رو میشناسد در درون ما قرار داده تا بفهمد چی خوبه چی بده. یه نیروی هم گذاشته که برابر اندیشه های عقل که عقل فهمید یا عمل بکنند. اون یکی به منزله قانون شناس است، این به منزله مجری قانون است. یه قاضی به محکمه قضا و کرسی داوری هم در درون ما گذاشته که از او صاحب اون کرسی نفس لوامه است. لا اقسم به یوم القیامت ولا اقسم به نفس لوامه. یه قاضی در درون انسان گذاشته انسان را سرزنش میکند. خب اگه انسان مجبور باشد این نفس لوامه چه کاره است؟ اگه کسی معصیتی کرده، ما اگر خلافی کردیم چرا خجالت میکشیم؟ چرا پشیمان میشیم؟ چرا سعی میکنیم خودمونو پنهان کنیم؟ چرا به دیگری اعتراض میکنیم؟ اصلا امر معروف نهی از منکر برای چیه؟ لااقل خودمون اگر کار بد کردیم چرا خجالت میکشیم؟ چرا خوابمون نمیبره؟ این که در درون ماست مرتب سرزنش ما میکنه، این کیه؟ این معلوم میشه انسان مسئوله دیگه. فرمود ولا بن لا اقسم بالنفس اللوامه. من این سه قانون رو در درون شما تنظیم کردم که بیرون رو برابر تنظیم هماهنگ کنید. یکی میشناسد به نام عقل نظر، یکی اجرا میکند به نام عقل عمل، یکی داور است به نام نفس لوامه. و اگر خوشحال بود انسان مسرور است، خوشحال است، راضی است، مرضی است، میشه نفس مطمئنه. این که اصلا خوابش نمیبرد اینه که چه شرقی چه غربی، چه مسلمان چه کافر. اگه کسی خلافی کرد چرا خجالت میکشد؟ چرا شب خوابش نمیبرد؟ من میشه در درون یه فشاری هست که چرا این کار کردی؟ خب چرا این کار کردی؟ معلوم میشه انسان مسئول است، انسان مختار است. مادامی که کار رو انجام نداده، سه تا قضیه قبلا گذشت، سه تا قضیه هست. یه قضیه قضیه ضروری، دو قضیه قضیه ممکن. زیدی که بین اطاعت و عصیان ایستاده و هنوز کاری اقدام نکرده، سه تا قضیه در اینجا هست. زیدون مطیعون بالامکان، زیدون آسن بالامکان، زیدون مختارون به ضروره. زید مجبور است آزاد باشد. خیال کرده مرحوم آخوند صاحب کفایه که اگر ما بگیم اختیارش جبر است، پس فعل جبره، پدر امور زیده، اختیارش جبر است نه فعل. او مجبور است آزاد باشد، انسان مجبور است آزاد باشد، خدا آزاد به ذات است. آزادی انسان را خدا بوداد. این نمیتونه بگه من آزاد نیستم. بخواد آزادی را از خودش سلب بکنه مستحیل است. مثل که دوتا بخواد پنج تا بشه، چون خدای سبحان این آزادی رو بوداد. کی میتونه در برابر خدا بگه من این رو پس دادم، من نمیخوام آزاد باشم؟ آزادی برای انسان ضروری است. الانسانو مختارون به ضروره، مجبور است آزاد باشه. مثل اینکه یک کسی یک طرف آب گوارای طیب و طاهر است، یک طرف هم شراب. این زید آوردن وسط، شمشیر بالا سرشه که یک شیر باید انتخاب بکنی، اما از طرفی در درون با عقل هدایتش کردن که آب بگیر شراب نگیر. انبیا آمدن گفتن آب بگیر شراب نگیر، مضرات شراب رو گفتن، خطرات شراب رو گفتن، جهنم شراب رو گفتن، همه رو گفتن، ولی شمشیر بالای سر زیده که یکی رو انتخاب بکنی. خب او هر کدوم رو انتخاب کرد مسئول دیگه. انسان مجبور آزاد باشد. این تأکید میکند، تثبیت میکند دورو. از درون و بیرون فریاد میاد که انسان آزاد است. پس جبر در آزادی غیر از جبر در فعل است. اگر یک طرف شراب باشد، یک طرف آب گوارا باشد، از هر راهی هم بو بگوین این شراب ضرر دارد، عقل از درون، انبیا از بیرون بگوین این شراب ضرر دارد، عقل از درون، انبیا از بیرون بگوین این آب نافع است، برکت دارد، یه شمشیر بالا سرش باشه که حتما باید یکی رو انتخاب بکنی. و یه همچه آدمی اگر هر یکی از دو طرف انتخاب بکنه مختار دیگه. بنابراین جبر در اختیار است، فعل بالاختیار. درون ما شاهد است و سرتاسر قرآن هم شاهد. اینجی که خدا عادل است، ظلم نمی کند، امر معروف داریم، نهی از منکر داریم، جهنم داریم، بهشت داریم، یوم القیامه سوال داریم، وقفوهم انهم مسئولون، ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، همه مسئولن، همه سوال زیر سوال میبریم، معلوم میشه انسان آزاد دیگه. چرا دیگه مختار میگه یا شراب یا آب؟ نه، اینکه شرعن اجازه ندارید. شرعن با اینکه همون عقل و نقل میگه نخور، ضرر دارد دیگه. عقل میگه ضرر داره، نقل میگه ضرر داره، ولی یکی رو با انتخاب بکنی. این شخص به ضروره آزاد است، اما در تشریع آزاد نیست. عقل میگوید یک طرف با انتخاب بکنی، نقل میگوید یک طرف با انتخاب بکنی. نه آزادی به معنی اباحه‌گری باشه. بله، غرض اینه که اختیار تکوینن هست و هیچ خللی هم درش نیست. ممکن نیست این آزادی را انسان بگیرن. انسان مجبور است که آزاد باشد، ولی ذات اقدس اله به ذات آزاد است. انسان نمیتواند بگوید من نمیخوام آزاد باشم. این مثل که دوتا بگه من میخوام پنج تا باشم، این مستحیل است. پس اسناد فعل به انسان بل امکان است. زیدون مطیعون بل امکان، زیدون آسن بل امکان. در این محور دوتا قضیه ممکنه تکلیف میآید. وقتی شروع کرد به انتخاب یک طرف، امتناع به اختیار، لا ینافی الاختیار، ضرورت به اختیار، لا ینافی الاختیار، از اون طرف دیگه تکلیف ساقط است. تکلیف یا با امتثال ساقط است یا بالعصیان ساقط است. اگر کسی در پنجره بالا باشه، طبقه بالا باشد، بهش میگوین یا در این اتاق باش، آزاد باش، مرفه باش، همه امکانات درش هست، یا خودت پرت کن و از بین ببر. یکی از دوتا راه کار باید بکنی. ولی عقل میگوید تو همین اتاق باش، خودت پرت نکن. انبیا آمدن گفتن همینجا باش، خودت پرت نکن. ولی شمشیر بالا سرشه که یکی از اینها رو انتخاب بکن. تو نمیتونی بگی من انتخاب نمی کنم. تو حتما باید یا خودت پرت کنی یا اینجا باشی، مرفه باشی. ولی عقل میگوید اینجا باش، انبیا آمدن گفتن اینجا باش. این شخص مجبور است که آزاد باشد، اما نه مجبور است که خودش فرد کنه، نه مجبور است که تو اتاق باشه. بنابراین اسناد کل واحد از دو طرف فعل به فاعل بالامکان است قبل از صدور. وقتی شروع کرد به فعل یا به ترک، یکی ضروری بالاختیار است که ضرورت به اختیار، لا تنافی الاختیار. یکی امتناع به اختیار است که امتناع به اختیار، لا یفتی اختیار. یعنی کسی که خودش از بالا پرت کرده، درست است که در بین راه نمیتونه خودش کنترل کنه، ولی میگن پرت شدنش رو انتخاب خودش بود، چون امتناع به اختیار، لا ینافی الاختیار. بنابراین هم از درون ما دلیل فراوان داریم که جبر مستحیل است، هم از بیرون. بیرون عدل الهی است، درون این نفس لوامه که مرتب سرزنش میکند، مرتب اعتراض بکند. هم خودمون رو سرزنش میکند، هم دیگران رو سرزنش میکنیم. چه انسان، چه مسلمان، چه مسئله جبر و تفیض اختیار به حوزه اسلامی ندارد که. چه انسان مسلمان باشد، چه کافر، بالاخره بعضی از گناهان است که انسانی است. این قتل، این ظلم، این سرقت و ممثال ذلک، اینا جز گناهان بین المللی اسلام دیگه. وفای به عهد، خیانت کردن در عهد، اینا جز گناهان بین المللی دیگه، چه انسان، چه مسلمان باشد، چه کافر. بنابراین اگر کافری نسبت به دیگری سر مال دیگری سرقت کرده، آبروی کسی رو برده، شب خوابش نمیبرد، مرتب از درون به حمله میکنه که چرا این کارو کردی. این نفس لوامه همان است که میگوید که تو چرا بیراه رفتی. معلوم میشه که از درون و بیرون مسئله جبر محال است. خب اینجا این مؤمن آل فرعون فرمود که جریان یوسف، حالا یا همون یوسف معروف باشد که قاله مفسران برانند، یا نوه حضرت یوسف باشد که زمخشری خودش نگفته از دیگران نقل کرده که این نوه حضرت یوسف بود و نامدار اون حضرت بود و تقریبا 25 سال به عنوان نبی در بین اینها زندگی کرد، فرمود شما سابقه این حرفا رو داشتید، بعدم که تکذیب کردید. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک بما جاءکم به حتی اذا هلک یعنی ماته قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. بعد فرمود که وجود مبارک موسی کلیم چون بینات آورد معلوم میشه که مصطفی مرتاب نیست. شما هم اون پیامبر قبلی رو تکذیب کردی هم این پیامبر فعلی را، پس مصطفی مرتابی و هیچ مصطفی مرتاب هم به مقصد نمیرسد و گرفتار ضلالت است. کیانن مصطفی مرتاب الذین یجادلون فی آیات الله، شما برهان هم که نداری، برهان دست موسی کریم سلام الله علیه است. همین حرفا را با قوم خود در میان گذاشت در برابر فرعون که گفت ما اوریکم الا ما ارا ولا اهدیکم الا سبیل الرشد، در برابر او دنرف میزند به غیر سلطان. اگر برهان عقلی باشد جلوی وهم و خیال را میگیرد، اون چه در فضای نفس سلطنت میکند این برهان است. برهان نقلی باشد، آیه باشد، روایتی باشد، اون چه در درون سلطنت میکند قول معصوم است. در بخش از آیات بود ما انزل الله من سلطان، ما دلیلی نیاوردیم. برهان چه نقلی چه عقلی، ما نقلی چه عقلی، نقلی معتبر و چه عقلی، این وقتی وارد صحنه دل شد این حکومت به دست اوست، سلطنت به دست اوست. وهم کنار میره، خیال کنار میره، وقتی برهان آمد حکومت هست. اگه برهان نباشد حکومت نیست و غزوزا و قوقاست. به غیر سلطان عطاهم کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنو، بی برهان حرف زدن پیش خدا مغضوب است. مقت غضب، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون، همینه. این که فرمود و عند الذین آمنو یعنی مؤمنین متخلق به اخلاق الهی هن. سنت الهی را رعایت میکنن. ذات اقدس اله از حرفی بی برهان خوشش نمیاد، حرفی که برهان نداشته باشد، دلیل نداشته باشد، قول قولا سدیدا، دلیل نباشد او رو، برهان نباشد، خدا خوشش نمیاد، پیش خدا ممقوت و مغضوب است. مؤمنین هم همچنینن. کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. اگر انسان متکبر بود، انسان متکبر همون اومانیزمه، حالا اصطلاح اومانیزم اینها قبلا نبود الان فراوان شده، کسی که به جای اینکه خود را خلیفه الله بداند جایگزین الله میداند، میگه من هر چه بخوام میکنم، هر چه بخوام میگیرم، این مردم سالاری غیر دینی همون اومانیزم در میاد، این دموکراسی غیر دینی همون اومانیزم در میاد، هر چه مردم گفتن. خب مردم نه از نظام با خبرن، نه از هستی با خبرن، نه از گذشته با خبرن، نه از آینده با خبرن، چی مردم بگن؟ بالاخره مردم مهمترین مبنای حقوقی و قانونی عدل است که همه مبانی باید به عدل برگرده. عدلم که بارها ملاحظه کردید معناش وضع کل شیء فی موضعه است. خب جای اشیاء رو کی میدونه؟ جای اشخاص رو کی میدونه؟ عقل چراغ است، او توان رو نداره که جای اشیاء رو معین کنه، جای اشخاص رو معین کنه، کدوم حیوان حلال گوشته، کدوم حیوان حرام گوشته، کدوم کار بده، کدوم کار خوبه. خطوط کلی رو ممکنه بفهمه اما نه قانون گذاری کنه، مهندسی مال او نیست. بسیاری از جوایا و جزئیات است که از آینده او عقل بیخبره، از گذشته او عقل بیخبره. اینه که در سهام ارث فرمود دست به این سهام نزنید، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما چه میدونید آینده چیه، کدوم وارث برای شما اثر بیشتری داره، این سهام ارث رو هم مقداری که هست تقسیم بکنید و دست بهش نزنید. خب اگر کسی منبع دینی نداشته باشه، این همون اومانیزم دیگه، یعنی به جای اینکه بشه خلیفه الله بشه جایگزین الله. خدا اونجور فرمود، من نظرم همینه، این معاذالله این همینه دیگه. منتها حالا این اسم و این اصطلاح و اینها اخیرا رواج شده، اون که میگوید برابر من اتخذ اله و هوا همینه، اونی که قرآن درباره او فرمود که هر وقت انبیا مثالی بردن که بما لا تهوا انفسكم مستكبرتم، همینه، همون هر وقت انبیا چیزی آوردن که شما نمیپسندید فورا استکبار بکنید، فریقا تقتلون و فریقا کذا و کذا، اینم همینه، این قلب میشه متکبر. برخی ها قلبن خوندند که خود قلب متکبر است، ولی قلب متکبر یا قلبی که متکبر است بازگشتش به یکیه. گاهی قرآن کریم گناه را به قلب نسبت میدهد، در بخش های پایانی سوره مبارکه بقره فرمود کسی که در محکمه عدل کسمان شهادت کرد و من یکتم ها فانه آثم قلبه، قلبش معصیت کرده ولی اینکه در محکمه عدل شهادت نداد. درباره وجود مبارک ابراهیم دارد، از جا ربه به قلب سلیم. در معادم این چین است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. اگر قلب گاهی سلیم است گاهی اثیم و آثم، قلب هم میتونه متکبر باشه، لکن قرائت رایج این است که قلب متکبرن که این ستمکار است، به جای اینکه نقص خود را جبران کند این جباری میکند. ذات اقدس اله جبار است، اهل جبروت است، چون هر نقصی را او جبران میکند. یا من لا یجبر العظم الکثیر الا هو، یا جابر العظم الکثیر، این دعایی که برای همه، مخصوصا برای کسی که دستش یا پاش استخوان شکسته است، این دعا هست دیگر، یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که این استخوان شکسته رو تو شکست بندی. شکست بند کار رو نمی کند که، دارو نمی ده اصلا که، این رو می بندد که کسی که تکون نخوره تا اون جوشکار واقعی جوش بده. بعد از این مدت این استخوان دو تکه شده میشه یکی. این لحیمکاری و دوتا رو یکی کردن و اینا میگن جبروت، اینا میگن جباری، اینو میگن جابر بودن، یا جابر العظم الکثیر. خدا این کار است، انسان باید اهل جبروت به این معنا باشد که نقصان خودش جبران کند، اما اینا جبارن یعنی ظلامن یعنی قتارن یعنی ویرانگرن و مانند که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.